در جهاد فی سبیل الله در راه خدا پیدا کنن. یه جمله گفته و تاروک جهان نقش بسته. خمینی سن سربازی رو پایین نیاورده، سن عاشقی رو پایین آورده. اساساً عرفان فاطمی سن عاشقی رو میاره پایین. میگه از همون 40 روز پیش از انعقاد نطفه باید عشق به خدا و این که یک نیروی عارف بالله و عاشق بالله باید متولد بشه، اینو دستور کار ما قرار میده. 40 روز مراقبت های فیجه پیش از انعقاد نطفه، چون قرار عاشق بالله متولد بشه. مراقبت های دوران جنینی، 9 ماه دوران جنینی، 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم، اینها همه در عرفان و تربیت فاطمی به ما رسیده. کتاب عظیمی میشه اگه بخوایم از این منظر بپردازیم. سن عاشقی رو میاره پایین. تربیت شده یه همین عرفان فاطمی میشه حاج حسن تهرانی مقدم و گروه او که با دست خالی موشکهای نقطه زنی رو اختراع میکنن که الان 1000 در 1000ش، 100 هزار در 100 هزارش قلب دشمنان امام زمان رو هدف قرار داده. او که میگه روی قبر من بنویسید اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل را از صحنه روزگار محو کند، روی قبرش هم نوشتن، روی قبر مطهرش، پدر علوم موشکی ایران شهید حاج حسن تهرانی مقدم، که میفرماید ایران ابرقدرت بلا منازع جهان شود تا زمین برای ظهور امام زمان فراهم شود. این نگاه، اول باید از عشق خدا سرشار شده باشه که از احدی غیر از خدا در عالم نترسه. این تربیت شده عرفان فاطمی است. شیرخوارگان حسینی، 3 ساله‌های حسینی، نوجوانان عاشورایی، 13 ساله‌های حسین، ای به خدا یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، یکی از رسالتهایی که خواهرم برادرم بر دوش ما گذاشته شده. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهایی که پروردگارتون بر شما منت گذاشته که در افق برپایی دولت کریمه مهدوی دارید ایفای نقش میکنید، این نعمت رو بفهمید، قدر بدونید، شکرگزاری کنید و بعد بیان بکنید. بیان بکنید. برای اولین بار در عصر غیبت امام زمان ارواح نافدا، انقلاب ایران فرهنگ تشیع، فرهنگ ناب عرفان فاطمی، عرفان علوی، عرفان ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو از مستأجری نجات داد، صاحب خانه کرد. هر کسی که مستأجره و میخواد صاحب خانه بشه باید یه قبول زحمتی بکنه دیگه، باید یه تحت فشار قرار میگیره، باید قرضی بگیره، وامی بگیره، قرض الحسنه ای بگیره، زیر بار قسط بره، به سختی میفته، هزینه داره. ما برای اولین بار در نهضت انتظار، در پیوند امت باز آمد، در پیوند امتی که عاشق و دلداده خدا شده، عاشق و دلداده اولیاء خدا شده، عاشق و دلداده قرآن و امام زمان شده، با اقتدا به رهبری که تربیت شده یه همین عرفان فاطمی است، انقلابی رو در جهان برپا کرده که اول از همه دایه دار ابلاغ عشق خداست در عالم. تمام مردم عالم باید بشن عاشق بالله. خب این انقلاب و اساساً خدا کند که ما این رو بفهمیم که اساساً خلقت انسان و اووردنش به این دنیا برای عشق بازی با خداست و بس. یعنی توی چند روزه دنیا ما باید نشون بدیم نمره عشق بازیمون با خدا چقدره. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ای شاهدشه. خلق نکردم جن و انس رو مگر این که من رو عبادت کنن، پرستش کنن. شنیدی میگن فلانی انقدر عاشق فلانی شده، عاشق شده در حد پرستش. پرستش فوق عشق، بالاترین حد عشق ورزیه. میگه عاشق شده در حد پرستش، نه اینکه عاشقش باشه میپرسته فلانی رو. خب اساسا انسان خلق شده برای عشق بازی با خدا. خدا کند این رو بفهمیم که توی چند روزه دنیا ما باید نمره عاشقیمون رو بگیریم، نمره قبولی در امتحان عاشقی. خب انقلاب ایران تونسته طلایه‌دار عرفان فاطمی بشه، یک نیروهایی رو تربیت بکنه. گفت رهبرمون سن عاشقی رو آورده پایین، سن عاشقی رو انقلاب آورده پایین، فرهنگ تشیع رو در عالم برای اولین بار صاحب خانه کرده، صاحب مل کرده. عرفان فاطمی عاشق پروری می کند، عشق به خداوند رحمان حرف اول و آخر رو توی دل بزنه. یاد بکنم از شهید حاج عبدالله اسکندری رضوان الله تعالی علیه، سردار 8 سال دفاع مقدس و سردار مدافعان حرم، که عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها بود، با تمام این سابقه ای که داشت میومد توی راهیان نور لباس خدمتگزاری میپوشید، خادم و شهدا خدمتگزاری میکرد. بعضی وقتا که روایتگری میکرد تو منطقه و عشق همه رو در میآورد، میگفت خواهر و برادر ازتون یه تقاضا دارم، تقاضا کنید از خداوند همین الان برای من دعا بکنید که یه شهادتی شبیه شهادت مولایم حضرت سیدالشهدا رو نصیب من بکنه. کسی که عاشق خدا میشه عاشق اولیاء خدا میشه، عاشق جهاد فی سبیل الله میشه، عاشق شهادت در راه خدا میشه. و بعد در سوریه یه شهادتی دقیقا شبیه شهادت مولامون ابی عبدالله، گفته بود میخوام سرم بر نیزه ها بره در شهری که سر مولایم ابی عبدالله چرخانده شده. همینطور هم شد، داعشی ها سر از بدنش جدا کردن، بر سر نیزه زدن، توی کوچه پس کوچه های دمشق گردوندن. ما وارث عرفان فاطمی هستیم، ما وارث خون شهدایی هستیم که با عشق به خدا تربیت شدگان عرفان فاطمی بودن، معجزه عشق به خدا رو به ما نشون دادن. خدایا شهادت پای رکابش روزی ما و دل دادگانش بگردان. خدایا دولت ما، امت ما، خانواده های ما، فرزندان ما، نیروهای ما، از جمیع جریان های انحرافی و شیطانی، از جمیع فتنه های آخر الزمانی مسون و محفوظ بدار. خدایا امر ازدواج، اشتغال، تحصیل، تهذیب، تربیت جوانانمون به بهترین وجه کفایت بفرما. دفع هم و غم و گرفتاری و بیماری و گرانی از جامعه توحیدی و ولایی ما بفرما. خدایا توفیق در هم شکستن مفسدان اقتصادی، مافیای اقتصادی به ما و دولت مردان و مسئولان انقلابی ما عنایت بفرما. خدایا توفیق پیروزی در امتحانات آخر الزمانی به همه ما عنایت بفرما. مجاهدان ما، رزمندگان ما، به ویژه مجاهدان مظلوم یمنی به پیروزی و نصرت نهایی برسان. خدایا مریضانمون، ملتمسین دعا، جانبازانمون، امراض جسمی و اخلاقی خودمون شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. اموات و گذشتگانمون، شهدا، امام الشهدا، تمام شهدامون در جنت الحسین مهمانان ویژه حضرت سیدالشهدا بگردان. یاد کنید جمیع شهدا، امام الشهدا، انشالله توفیق رهروی راه شهدا رو به هممون عنایت کنن. هدیه نثار همه شهدا و اموات گذشتگان از محبان حضرت زهرا و امیر مؤمنان هدیه کنید جمیعا. فاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد.
بر بال سخن تقدیمتون شد سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین حیدری کاشانی با موضوع عرفان فاطمی. زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم از پخش شبکه رادیویی معارف. همونطور که میدونید این برنامه به بررسی تحلیل تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه اختصاص داره، در کلام حجت الاسلام بر مسلمین دکتر جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام به شما. به برنامه زلال تاریخ خیلی خوش آمدید، برنامه‌ای که به واکاوی و تحلیل و بررسی حوادث تاریخ صدر اسلام می‌پردازه. ممنونم از این که در برنامه‌های گذشته با ما همراهی کردید و ما را از دیدگاه‌های خودتون در خصوص این برنامه مطلع کردید. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. امیدواریم همچنان دیدگاه‌های خودتون، نظر، پیشنهاد یا انتقادتون رو درباره این برنامه با ما مطرح بفرمایید. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام، کارشناس برنامه زلال تاریخ هستند که این بار هم توفیق داریم در خدمتشون باشیم. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی، جناب آقای رکنی عزیز و همه شنوندگان بزرگوار این برنامه. خدا رو شاکرم بر توفیق دیگری که دست داده برای همه ما که یاد کنیم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسائل و حوادث ایام اون. حضرت انشاءالله خود اون حضرت کمک بکند که گامی برداریم برای تبیین واقعیات بر اساس گزارش های برحال مستند تاریخی. و خب همه میدانیم که هدف این برنامه هم تبیین واقعیات هست بر اساس مبانی برگرفته از مکتب اهل بیت علیهم السلام.
خیلی خوب، ممنونم، سپاسگزارم از شما جناب استاد جباری. انشالله که در این برنامه هم از منظر شما بهره خواهیم برد. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب برنامه زلال تاریخ همونجوری که جناب استاد جباری هم اشاره کردن به بررسی گزارش‌های تاریخی صدر اسلام می‌پردازه، حوادثی که در صدر اسلام رخ داده بود، و البته با این نکته که بنابر اون چه که در واقع گزارش‌هایی است از مکتب اهل بیت علیهم السلام. جناب استاد جباری در برنامه گذشته اشاره کردن به دومین رخداد مهم بعد از بازگشت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از حجۃ الوداع به مدینه منوره، و اون هم تجهیز جیش اسامه یا لشکر اسامه بود. استاد جباری اشاره کردن به که اسامه فرزند زید بن حارثه، فرزند خوانده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود که 19 سال داشت. در این سن حضرت رسول صلی الله علیه و آله او رو برای گوشمالی کسانی که در منطقه موته و بلقاء شام بودند روانه کردند. تعبیر گوشمالی هم دقیقاً عنوانیه که خود جناب استاد جباری اشاره کردن، حالا توضیحاتش در برنامه گذشته به صورت کامل بیان شد. اگر جناب استاد جباری لازم دیدن و صلاح دیدن، حالا نکات کوتاهی از اون برنامه رو هم برای ما دوباره می‌فرمایید. اما این هدف ظاهری بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله از اعزام اسامه در نظر داشتن. هدف واقعی هم مد نظر حضرت رسول بود و اون هم خالی کردن مدینه از کسانی بود که ممکن هست و در واقع هدفشون این هست که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله برای خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشکل ایجاد بکنن و نگذارن که اون حضرت به خلافت مسلمین و مسلمانان برسن. جناب استاد جباری در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما همطور که اشاره فرمودید در بحث جیش اسامه بود و اعزام سپاه اسامه در روزهای آخر حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله به هر دو نکته اشاره فرمودید که در برنامه قبل عرض کردیم، یعنی هدف اصلی پیامبر اکرم از اعزام جیش اسامه در این برهه روزهای آخر حیاتشون و اون هدف دیگر یا هدف فرعی که در حقیقت به همون تعبیری که باز اشاره فرمودید گوشمالی که عرض کردیم با اون توضیحی که در برنامه قبل هم اشاره شد، اینجا هم یک اشاره میکنم و اون این که چون منطقه موته و ابنا بلقا اینا مناطقی بودن که الان حدودا در اردن قرار دارن و موته جاییست که الان هم حرمی هست و محل مزار شهدای جنگ موته از جمله جعفر ابن ابی طالب و زید ابن حارث، عبدالله ابن رواحه و برخی دیگر که شهید شدند.
بله.
و خداوند اسباب زیارت قبر اونها رو برای هممون فراهم بکنه. و در حقیقت رسول خدا به نحوی خواستند که اون جنایتی که اولا در حق پیک پیامبر عرض شد رخ داده بود در سال هفتم، پیامبر یک پیک دعوت فقط فرستاده بود حارث ابن عمیر، اما اون شرحبیل ابن عمرو غسانی ناجوان مردانه پیک پیامبر رو به شهادت رسوند و گردن زد و هیچ جا با یک فرستاده و پیک چنین کار رو انجام نمیدن، اون ابلاغی میکند و بعد برگرده به موطنش.
بله.
و در حقیقت در واکنش به این رفتاران ناجوان مردان پیامبر اکرم در سال هشتم جمادی الاولی سال هشتم سپاه جعفر ابن ابی طالب رو فرستادن منطقه موته که خب اونجا هم متاسفانه با توجه به کثرت سپاهیان مقابل که از رومیان هم و حاکمیت روم در منطقه شام آمده بودن به کمک در مقابل، خب با قلت سپاه اسلام حدود 3000 نفر بیشتر نبودن، این امر منجر شد به شهادت این سفرمانده و بعد مسلمان ها به هر حال به نحوی برگشتن به سمت مدینه و رسول خدا برای به گونه ای مانور نظامی و به گونه ای باز میشه انتقام یا همون تعبیر که عرض کردم تعبیر گوشمالی دادن و ایجاد احساس خطر از ناحیه مسلمان ها به این که این چنین نیست که شما کار را انجام دادید، مسلمان ها بی توجه دارن پیش میرن و بدانید که یک روزی بعد پاسخ اون تعدی خودتون رو بدید، سپاه رو اعزام کردن. اما اینکه در این بره سپاه رو اعزام کردن عرض کردیم در حقیقت همونطور که تصریح مرحوم شیخ مفید بود برای خالی کردن مدینه از معارضان احتمالی امیرالمؤمنین علیه السلام در بحث آغاز خلافت اون حضرت. باز تعبیر خوبی که مرحوم شیخ مفید داشتن و تفتان خوبی که تو این مسئله داشتن این بود که پیامبر اکرم اون افراد قدماء از مهاجرین و انصار سابقه دارها رو، چرا؟ چون احتمال این که از میان سابقه دارهایی مثل امثال ابوبکر و عمر و یا از میان بعضی از انصار معارض برای علی برخیزد بیشتر بود تا افرادی که دیرتر آمدن و مسلمان شدن، چون به هر حال اون سابقه دارها کسانی که در مکه اسلام آوردن یا در بدر شرکت داشتن در احد شرکت داشتن بیشتر مردم رو اونا حساب باز میکردن، اینها رو اصرار داشت که
از مدینه
هرچه بیشتر اینها خارج بشن و تأکید کردن به اسامه که سریعتر بره به اردوگاه جرف که عرض کردیم در برنامه قبل اردوگاهی بوده در حدود 6 کیلومتری شمال مدینه و الان البته جزء خود مدینه شده و اونجا اردو بزند و پرچمی رو هم پیامبر اکرم بستن، عقد اللواء لأسامه، عقد لوا پرچم رو، خب در هر جنگی پرچمی وجود داشت که به هر حال نماد بود در حقیقت.
بله.
به اسامه هم اون پرچم رو داد پیامبر اکرم و اسامه هم داد به بریده ابن حصیب اسلمی. این شخص چون در حوادث بعدی هم نامش حالا انشالله خواهد آمد در مسائل مربوط به بیعت گیری از امیرالمؤمنین با ابی بکر در جریانات بعد از سقیفه، اینجا با تأکید رو اسمش اشاره میکنم، بریده ابن حصیب اسلمی شخص بود از بنو اسلم که این در حقیقت پرچمدار سپاه اسامه بود.
درست.
و اسامه هم پرچم رو داد به بریده، پرچم که پیامبر اکرم این رو داد به اسامه و اسامه هم داد به بریده ابن حصیب، رفتن به منطقه جرف و اونجا اردو زدن و خب چند روزی مانده به ارز کنم که رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله. تعبیر مرحوم شیخ مفید در ارتباط با آغاز بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین هست که پیامبر اکرم ابتدا اسامه رو مأموریت بهش داده و فرستاده به منطقه جرف و تعبیر این است که و امر اسامه بالخروج من المدینه الى الجرف و حث الناس على الخروج الیه و المسیر معه، تأکید کرد مردم برن به اون اردوگاه و ملحق به اسامه بشن و حذرهم من الابطاء و التلوم عنه، باز داشت تحذیر کرد مردم رو، هشدار داد که کوتاهی نورزن، سریع برن به اون اردوگاه. فبیناه و فی ذلک، در حال که پیامبر در این برحال تأکید و جوش و خروش برای اعزام سپاه اسامه بود، اذ عرضت له الشکات التي توفی فیها، اون به اثر بیماری که پیامبر اکرم بر اثر همه بیماری از دنیا رفت، بر رسول خدا صلی الله علیه و آله عارض شد و روز به روز شدت گرفت تا به رحلت اون حضرت انجامید.
بنابراین نقل شیخ مفید، این بیماری بعد از این بوده که
با تصریح شیخ مفید که در همون آدرسی که قبلا اشاره کردم، جلد اول الارشاد از مرحوم شیخ مفید، عزیزان شنونده با کتاب الارشاد آشنا هستن، چه خوب باز در یه جمله تأکید بیشتر داشته باشم، خیلی کتاب ارزشمندی است این کتاب، بازمانده از عالم بزرگواری که از بزرگترین عالمان شیعه مرحوم شیخ مفید، و کتاب هم همطور که از عنوانش پیداست الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، در حقیقت مرحوم شیخ مفید این کتاب رو با هدف تبیین تاریخی و کلامی، یعنی هم هدف کلامی دارد، فی معرفت حجج الله، میخواد ائمه علیهم السلام رو از خلال بیان وقایع تاریخی مربوط به اونها بشناساند. از یکی منابع تاریخی مهم ما شیعه است برای شناخت معصومین و همطور تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. این حکایت تا اینجا یک نقطه بگذاریم و انشاءالله بعد از یک رفت و برگشت کوتاه دنبال میکنیم ماجرای اعزام لشکر اسامه رو، و از شما عزیزان شنونده هم دعوت میکنم که با ما همچنان همراه باشید.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، يا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله.
ممنونیم از اینکه همچنان برنامه زلال تاریخ رو میشنوید و امیدواریم که در فرصت باقی مانده همچنان با ما همراه باشید. لشکر اسامه به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله داره روانه میشه. پیامبر تأکید میکنن که عده‌ای خاص حتما باید در این لشکر حضور داشته باشند، و اونطور که نقل مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه بود، این اتفاق در زمانی رخ میده که هنوز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیمار نشدند و بیماری حضرت بعد از این بود که لشکر اسامه از مدینه خارج شد. جناب استاد جباری و ادامه این ماجرا.
بله، عرض میکنم که خب رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که مأموریت رو به اسامه ابلاغ میکردند، چند جمله در تبیین اون دستورالعمل هایی که اون حضرت معمولا در سپاهیانی که میفرستادن به مناطق، سریه ها در واقع میفرستادن، دستورالعمل های مشخصی رو بیان میکردن که واقعا اینها جای تأمل دارد به عنوان اصول نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله، یا اصول مربوط به سیره نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله، که واقعا باید اینها رو امروز به عنوان علم و نشانه و اصل و مبنا لحاظ کرد در مواجهه با دشمن. تعبیر پیامبر این هست، این رو از واقدی نقل میکنم، مغازی واقدی این چنین نقل میکند که پیامبر اکرم وقتی پرچم رو به دست اسامه دادند، فرمودن اغزو بسم الله فی سبیل الله، برو به جنگ و حرکت کن برای این نبرد با نام خدا و در راه خدا. خب ببینید، اگر نبود فقط همین دو جمله کافی بود که هدف اعزام‌های سپاه و عملیات نظامی در اسلام رو بیان می‌کند. اگر سپاهی با مأموریت حرکت فی سبیل الله حرکت بکند، دیگه ظلم نمی کند، تعدی نمی کند، خلاف اصول انسانی عمل نمی کند. با این وجود پیامبر اکرم توضیح میدن در ادامه، فقاتلوا من کفر بالله، فقط با اونهایی که کافر به خدا هستن. در واقع شما میرید برای اینکه خار سر راه اشاعه توحید رو بردارید. اغزو ولا تقدرو، برید اما اهل غدر نباشید، اهل حیله و نیرنگ نباشید. این باز توضیحاتی دارد. این غدر با خدعه فرق دارد، ممکنه چون ازان شنونده این رو شنیده باشن، از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده الحرب و خدعه.
بله.
اون خدعه که در اون روایت آمده فریب دادن دشمن هست، فریب دادن با نقض عهد و به صلاح عدم وفا به عهد و پیمان و خلاف اصول انسانی عمل کردن متفاوت هست. غدر به معنای نقض عهده، به معنای برحال عدم وفا به عهد هست که متاسفانه
پیمان
شکنی هست و متاسفانه همین تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره معاویه.
بله.
در نهج البلاغه دارن، به ذهنم میاد خطبه 200 نهج البلاغه باشه که والله ما معاویه تو به ادها منی ولکنه یقدر و یفجر ولولا کراهیت الغدر لکنت ادها الناس. معاویه زیرکتر از من نیست اما اهل غدره، اهل فجور، اهل غدره، و اگر غدر بد نبود من از همه مردم سیاستر بودم. این راه هایی که معاویه میره، غدر مورد نهی پیامبر بود. همون کارهایی که معاویه میکرد، این که آب رو به روی سپاه دشمن ببنده که فرات رو بس در جنگ صفین.
بله.
یا مثلا آب دشمن رو مسموم بکنید، یا مثلا از این رفتارهای خلاف انسانی که، یا مثلا متعرض زنان بشید، متعرض مجروحان بشید، متعرض پیران بشید، بچه ها بشید. تو همینجا باز تو تأکیدات پیامبر اکرم هست، ولا تقتلوا ولیدن، بچه‌ها رو یه وقت نکشید، ولا امرأتن، زنها رو نکشید، ولا اینها سر و صدا کردن، فحشی دادن، فان لقوکم قد اجلبوا و سیحوا فعلیکم بالصمت و السکینه، شما آرام باشید، سکوت بکنید، با آرامش حرکت بکنید، خوددار باشید، ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، بین خودتون دچار اختلاف نشید که به هر حال اون قدرتتون از هم فرو میپاشه. و قولو، اینطور دعا بکنید، اللهم نحن عبادک و هم عبادک، خدای ما و اونها بندگان تو هستیم، نواسینا و نواسیهم بیدک، اختیار ما دست توست، و انما تغلبهم انت، خدای تو بر اونها برحال غالب میشیم، ما برحال وسائلی در خدمت مکتب هستیم، در خدمت دین تو هستیم. و علما ان الجنت تحت البارقه، بدانید که بهش زیر پای این حرکت های و این جهادیست و این برق غیست که از برحال سم این سطوران و شمشیران برحال برمیخیزه.
بله.
بعد به اسامه فرمودن که امض علی اسم الله فعسکر بالجرف، برو با نام خدا و با یاد خدا و در جرف برحال اردو بزن. این تأکید خواستم بکنم بر این وصایا و توصیه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اسامه که شبیه این وصیت ها و سفارش ها رو در معمول این اعزام هایی که پیامبر اکرم داشتن می کردن و جای واقعا افتخار دارد که ما پیرو چنین پیامبری هستیم. خب اسامه رفت در اردوگاه جرف اردو زد، اما متاسفانه نقل ها در منابع شیعه و اهل سنت همه گویای این هستند که اون چه که پیامبر اکرم تأکید برش داشت عمل نشد، یعنی رفتن به اردوگاه جرف، پیامبر هی تأکید میکن انفذو جیش اسامه، انفذو جیش اسامه، حرکت کنید زودتر، و عرض کردم هدف اصلی رو که پیامبر میخواست اینها زودتر برن و رحلت رسول خدا مواجه نشود با حضور این معارضان علی در مدینه، این عمل نشد. یک گزارشی درباره خود اسامه داریم، گزارش هایی درباره صحابه ای که بنا بود در رکاب اسامه حرکت بکنن. درباره خود اسامه هست که رفت در اردوگاه جرف، اما از بیت پیامبر صلی الله علیه و آله به او خبر داده میشد که پیامبر حالش رو به شدت هست، اون حالت بیماریش رو به شدت هست.
بله.
ولذا اسامه برگشت دوباره بعد از اینکه رفت در اردوگاه، دوباره فردای اون روز برگشت و آمد به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و دارد که گریه می کرد و دید حالت پیامبر اکرم رو به سختی هست و کسانی مثل عباس عموی پیامبر، برخی از همسران پیامبر به هر حال در اون حجره هستن و اونجا دارد باز پیامبر اکرم تاکید کرد که برگرد اسامه به اردوگاه و اسامه دوباره برگشت به اردوگاه، یعنی پیداست که یک حالت نگرانی و در تصریحات خود اسامه هم هست، از جمله ام ایمن مادرش دارد که به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد که ای کاش اسامه رو اجازه میدادی که در اردوگاه بماند تا زمانی که مطمئن بشود شما شفا پیدا کردی و از بیماری خلاصی پیدا کردی، چون اسامه اگر با این حالت بره قلبش آرام نیست و همواره به یاد شما هست.
بله.
این راجع به ام ایمن. اما در